أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت قطع صلات فریضه بود که به روایاتی استدلال شده بود، از جمله صحیحه معاویه ابن وهب راجع به کسی که بینیش خون آمده در نماز، امام فرمود که اگه آب نزدیکش هست به شور بینیش رو، فغسله فلیبن علی صلاته ولا یقطعها، که برخی مثل مرحوم وحید بهبهانی استدلال کردن بر این به این روایت بر حرمت قطع صلات فریضه. ما دیروز عرض کردیم که این توهم حضره فقط نبود، چون موردی بود که شخص نمیداند حرام است قطع نماز یا واجب است قطع نماز، به خاطر اینکه این خونه بینی نماز رو باطل کرده. پس اینکه آقای خویی فرمود مقام توهم حضر است و عم ظهور در امر و نهی و لا یقطعها فلیبن علی صلاته ولا یقطعها ظهوری در بیش از ترخیص ندارد، ما به عبارت آقای خویی ایراد گرفتیم، ولی سابقا تقویت کرده بودیم این فرمایش آقای خویی رو، مراجعه کردیم، دیدیم یک وجهی اونجا ذکر کردیم و چه قابل قبولیه. اینه که گفته بودیم که ما درسته که احتمال هم این رو میدیم که قطع این نماز حرام باشه، هم احتمال میدیم قطع این نماز واجب باشه، چون نمازمون باطل شده باید قطعش کنیم. ولی باید جو فقهی اون زمان رو ببینیم چیه. اون زمان جو فقهی میگفتن الرعاف ینقض الوضوء، دم الرعاف ینقض الوضوء، این فتوای فقهای عامه بود و جو فقهی این بود که میگفتن این نماز رو رها کن، برو بینیت رو بشور، وضوء بگیر، بیا نماز بخون. روایاتی داریم منحصر به این روایت هم نیست، سیه محمد بن مسلم هم هست که مفادش اینه که بینیش رو بشوره، وضوعش هم نقض نشده و نمازش رو ادامه بده. تو این جو فقهی که غلبه با توهم حضره، غلبه با این است که به لحاظ جو فقهی برای این که نمیتونه نماز رو ادامه بده، امام میفرماید نماز رو ادامه بده و قطع نکن، با همینه که یعنی مجازی این کار رو بکنی.
توهم وجوب نبوده،
جو
فقهی نبوده، اگر نباشد باید ادامه
بده. اونی که مطرح بود و مورد سوال بود این جهت بود که فقهای عامه میگفتن دم رعاف وضو رو باطل میکنه، نماز رو باطل میکنه. حالا راجع به روایت پنجم که روایت حریز بود، مرحوم استاد در کتاب تنقیح و مبان العروه جلد 4 صفحه 302 تعبیر کردن عمدت و ما یستدل بهی فی المقام صحیحت و حریز المرویت فی الفقی. و این تعبیر صحیح حریز با توجه به اینکه در تهذیب و کافی بود، ام من اخبرهو، این بچه شما نمیفهمید، لابد ایشون گفتن احتمال این است که یک بار حریز از راوی شنیده است، یک بار از خود امام شنیده است و بشه تعدد حدیث. خب این احتمال عرفی نیست، یک متن واحدی رو حریز یک بار از یک راوی نکنه به نفر بعدی، یک بار مستقیم از امام نکنه به نفر بعدی، که اون نفر بعدی هم یک نفر هست، دو نفر نیست، این خیلی غیر عرفیه. ما مطمئن میشیم که یکی از این دو سند درش تصحیف هست، یا اون امن اخبرهو زیاد هست، یا اینجا که امن اخبرو نداره کم هست و صفر درش شده. خب کتاب حریز هم بس اینه که حریز مستقیم از امام نقل میکنه یا با واسطه. اون که اصلا گفتن حریز، یونس ابن عبدالرحمن گفت لم یسمع من ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا او حدیثین. بگذاریم و ما احتمال تعدد روایت رو ببینیم که یه بار حریز از امام صادق مستقیم شنیده، یه بارم از راوی شنیده که او از امام نقل کرد، بعدم هر دو را به یک شاگردش بگوید. اینها عرفیت نداره. اما به لحاظ دلالت آیه تبریزی فرمودن مفاد این روایت اینه که در فرضی که خوف داری از ضرر، مرخصی در قطع صلاح. ظاهرش اینه که اگر خوف ضرر نداری مرخصه، در قطع صلات نیستی. ارتکاز متشرع هم که همینو اقتضا میکنه که حرام باشه قطع صلات فریضه در حال اختیار. ما ارتکاز متشرع رو که نمیفهمیم، یک مقدار ناشی از فتاوا هست، خیلی واضح نیست ارتکاز متصل به زمان معصوم. و اما این که روایت ظاهر است در این که اگر خوف ضرر نداری قطع نماز جائز نیست، آخه ما نمیدونیم ایشون به مفهوم شرط تمسک میکنه، به مفهوم وصف تمسک میکنه، به هر حال هر کاری میکنه ایشون که اشکالاتش رو در جلسه قبل گفتیم. نهایت چیزی که میشه گفت اینه در جواب، که اگر روایت بود اذا کنت فی الفریضه فرأیت غلاما لک قد ابق فلا بأس ان تقطع الصلاه و تتبع غلامک، بله این مفهوم فی الجمله لااقل داشت، اینو ما منکر نبودیم. مفهوم فی الجمله، این که بگیم مفهوم بالجمله وجهی نداره. ایشون گاهی میگفتن ظاهر برخی از روایات اینه که در مقام تحدیده، مثل اون صحیح علی بن مزیار است که والجائزتو للانسان من الانسان التي لا خطر. خب این میگه جائزه خطیره خمس داره. مفهوم فلجملهش که جائزه غیر خطیره خمس ندارد، ممکنه مفهوم فلجملهش که جایزه غیر خطیره معمولا تا آخر سال نمیمونه، خرج میشه. ایشون میفرمون نه، ظاهر این سریه در مقام تهدیده که جایزه خطیره خمس داره، جایزه غیر خطیره خمس نداره. ولذا تفصیل میداد در هدایا بین هدیه با ارزش و هدیه کم ارزش. خب بعضی جواب بعید نیست ظاهر در تهدید باشه، ولی این روایت ظهور در تهدید داره که مفهوم مطلق پیدا کنه، ما وجهی براش نمیفهمیم. ولی مفهوم فعل جمله رو قبول داریم، ما مشکل نداریم با مفهوم فعل جمله. منتها عرض من این بود که امر، استفاده از کتاب امر که فقط استلات ظهور نداره در این که اگر این خوف ضرر نبود فلا تخت استلات، حرام است قطع نماز. شاید مکروه بوده در فرضی که خوف ضرر نیست، حالا که خوف ضرره چون دیگه کراهت قطع نماز زائل میشه، امام میفرمود نمازت رو قطع کن برو سراغ اون برده فرارید یا اون بدهکار فرارید. مفهوم تابع ظهور استعمالیه، اصلا مفاهیم تابع کاری با مراد جدی ندارد. مفهوم منعقد میشه به لحاظ ظهور استعمالی. ظهور استعمالی فقط صلات هم مدلول استعمالیش از صيغه امر استفاده کرده. یعنی اگر مکروه باشه قطع نماز و بیاد امام میفرماد اگر خوف ضرر داشتی نماز تو قطع کن، دفع ضرر کن، واقعا مفهومش اینه که اگر خوف ضرر نداشتی حرامه قطع نماز. ما همچون استثاری نمی کنیم.
روایت ششم روایتی است که ما استدلال می‌کردیم، البته جواب می‌دادیم، راجع به کسی است که یک رکعت نماز فریضه رو خونده، نماز جماعت شروع میشه. روایت داره که یه عدول به نافله بکن، نماز دو رکعتی بخون به عنوان نافله، بعد ملحق شو به نماز جماعت. موثقه سماعه ان رجل کان یصلی فخرج الامام وقد صلى الرجل رکعتا من صلات فریضه قال ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته. يا سيد سليمان بن خالد شبيه این هست. وسائل جلد 8 صفحه 405. خب گفته میشه که اگر قطع نماز جایز بود چه لزومی داشت حضرت بفرمود عدول کن به نماز نافله و یک رکعت دیگه بخون، نماز رو قطع کن، اقتدا کن. امام زایش که تعیینا فرمود راه رسیدن به نماز جماعت اینه که این کار رو بکنی، عدول کنی به نافله، نه اینکه قطع کنی نماز رو. جواب از این استدلال اینه که امام برای ادراک فضیلت نماز جماعت این پیشنهاد رو کرده. این ظاهرش اینه که یک کاری بکنه مرتکب مکروه هم نشه، و الا آدم مرتکب یک مکروهی بشه برای رسیدن به یک مستحب. این عرفی نیست. پس همین کافی است که شاید قطع نماز فریضه مکروه بود، امام که میخواد ترغیب کنه فضیلت جماعت رو در کنه، یه جوری ترغیب میکنه که مرتکب مکروه هم نشی. نه کراهت اصطلاحی، قطع فریضه رو عرض میکنم. قطع فریضه اگه مکروه هم باشه مناسب امام راهنمایی کنه یه راهی که شما میخوای به ثواب برسی. کباب که نمیخوای بکنی، ثواب برسی، پس یک کاری بکن که مکروه نباشه. شما میخوای درک فضیلت جماعت بکنی، مردم رو هل بدی که زودتر برسی به جماعت، اینو حل بدی اونو حل بدی، حالا حرام نباشه مناسب نیست، چرا قرمز رو عبور کنی حرام نباشه، بالاخره کار خوبی نیست، و فضیلت جماعت از این فوت میشه. نخیر، واسه تو چرا قرمز، حالا فضیلت جماعت هم ازت فوت بشه. شما برای رسیدن به فضیلت جماعت بناست دیگه مکروه رو مرتکب نشی دیگه، ولذا ممکنه مکروه بوده قطع نماز، امام یه راهی پیشنهاد کرده که مکروه رو شما مرتکب نشی تا ثواب جماعت و فضیلت جماعت رو بدون ارتکاب مکروه درک کنی. همین مقدار کافیه برای خروج از لغویت، ولذا ندیدم کسی استدلال کنه به این دو روایت بر حرمت قطع فریضه. البته ممکنه بگید شاید غفلت کردن، خب البته شاید هم غفلت کردن، عرض میکنم قرینه ذکر کردیم برای این مطلب. واجب که نیست این کار.
نه، اگر کسی میخواد این کار رو بکنه واجب باشه براش.
دیگه عرض کردم دیگه، اونی که ما در ذهنمون میاد گفتیم. روایت هفتم، روایت هفتم روایتی است که اینم موثقه سماع است، وسائل جلد 7 صفحه 270. الرجل يكون قائما في صلاه الفريضه فينسى متى ان يتخوف ضياءه قال يقطع صلاته ويهرز متاعه ثم يستقبل الصلاه قلت فيكون في الفريضه فتغلب عليه دابته او تغلب دابته فیخاف ان تذهب، دابش رم میکنه و میره، اینم نماز فریضه داره میخونه. قال لا بأس من یقطع صلاته و تحرز و یعود الى صلاته. حالا اگر یهود لا صلاته یعنی بیاد نمازش رو ادامه بده که هیچ ربطی به بحث ما نداره. اگر معنیش اینه که نماز رو قطع کنه بره اون متاعش رو حفظ کنه بعد بیاد نماز رو از نو شروع کنه، گفته میشه که خب مفهوم داره دیگه، معلوم میشه که اگه این مشکل رو نداشت نباید نمازش رو قطع میکرد. اینجا هم دیگه لا بعثه داره دیگه، مثل اون روایت حریز نیست که بگیم لسان امره. جوابش اینه که اولا کی گفته که یفت از صلاته یعنی یبتل و صلاته اون اتمام به قرینه و یعود لا صلاته، شاید اینو میخواد بگه، میخواد بگه بره متاعش رو برداره بیاد نمازش رو ادامه بده. چرا؟ نه اتفاقا روایات نگاه کنید، قطع صلات که میگن در روایات معنیش ابطال نماز نیست. قطع یقطع و صلات و ثم یبنی علیها روایت داریم. آقا بعضی جاهایی استقبل داره، اون یبنیاشو شما چرا نمیبینید؟ آقا همش خطی نگاه میکنید. آقا روایت میگه یقطع و صلات ثم یبنی علی صلاته، یبنی علی صلاته روایت داریم. خب اینم میگه لا بس ان یفت صلاته و یعود الی صلاته. یعود الی صلاته ظاهرش که به همین نماز برمیگرده، نه اینکه و یستقبل صلاته و یعود الی صلاته. خب اجازه بدید میمونه این زیل، اما اون صدر یقطع صلاته و یهرز امتها ثم یستقبل الصلات به قرینه این و یعود الی صلاته، اونم ممکنه همین معناش باشه. یستقبل و یستقبل الصلات معناش اینه که یستعن الصلات، حداقل به قرینه این زل دیگه ظهور نداره در استینا. حالا بر فرض شما بگید که نه ظاهرش اینه که نماز را قطع کند، ابطال کند، ولو به قرینه یستقبل مثلا ادعا کنید نه این ظاهرش اینه که استیناف باید بکنه نماز رو بعد از این خواهد. بسیار خوب، در این مورد از فهمون لا بحثه، مگر شرط در سوال سائل مفهوم درست میکنه. اگر شما بیایید از یه آقایی بپرسید که آقا وسط نماز بودم، گفت اون بنده خدا گفت که دزد اومد کفشمو بدزده، گفت کفش چند میارزه؟ گفت 2 ریال. گفت اب نداره قطع کن نمازت، چون این نمازی که تو میخونی 2 ریال هم ارزش نداره، حیفه به خاطر این نماز 2 ریال ضرر کنی. حالا طرف اومده سوال میکنه، میگه من دارم نماز میخونم، دزد اومده کفشمو میدزده، شما جواب بید اشکال نداره برو نماز قطع کن، برو کفشت رو مواظب باش ندوزن، این مفهوم داره. مگه امام تعلیق کرد حکم بر شرط؟ مگه امام عکس کرد یک وصفی را در خطاب خودش؟ آقا شرط در سوال، ذکر وصف در سوال به هیچ وجه مفهوم برای جواب امام درست نمی کنه. اما ارتکاز سوال، شبهه در ذهن سائلم باشه اینجور سوال میکنه، لازم نیست که ارتکاز مسلمی باشه که ما از اون ارتکاز کشف حکم شرعی بکنیم. چند نفرم فتوا بدن به حرمت قطع فریضه، منشأ شبهه میشه، میاد سوال میکنه دیگه. احتمالش چه کفایتی میکنه؟ شما میخواید دلیل بیارید بر حرمت قطع فریضه، بنده میگم احتمالش کافیه که بتونم رجوع کنم به اصل براءت. شما که استدلال میکنید که نمیشه بگید احتمالش کافی است برای استظهار. علم اجمالی داره به چیزی؟ اینم از این علم اجمالی که ما این علم اجمالی شد؟ نه هیچ نشد علم اجمالی، من گفتم چه عجب یک علم اجمالی درست کرد. یعنی از مجموع این روایات، حالا که نتونستید تک تک روایات رو دفاع کنید، گفت 10 تا اشکال کرد به صاحب کفایه. هی میگفتن این اشکال که وارد نیست، میگفت این وارد نباشه بقیهش که وارده. هم مجموع غیر از این تک تک ها نیست، این تک تک ها همش ایراد داشت. آخرین دلیل که مرحوم شیخ عبدالکریم آهری آورد، اینم جالبه بگم، فرموده آقا روایاتی داریم تعبیر به سرقت میکنه، میگه از نمازش سرقت کرده. مثلا سیه زراره بینا رسول الله صلی الله علیه و آله جالسون فی المسجد از دخل رجل فقام یصلی فلم یتم رکوعه و سجوده فقال نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هكذا صلاته لیموتن لا غیر دینی. یا تعبیر سرقت تو این روایته که اسرق الناس من سرق من صلاته. ایشون میگه اگر کسی نماز نخونه میگن سرق من صلاته؟ نمیگن که. پس ترک طبیعت واجب کافی نیست برای صدق سرقه. نگاه میکنن شما این نمازی رو که شروع کردی اگه خراب کنی میگن سرقه. این معلوم میشه خراب کردن نماز واجبی که شروع کردی ایراد داره که میگن سرقه. خب انصافا این دیگه از افول ادله است. حالا حاشیه خواسته دل شما رو محکم کنه، زمیمه کنه این دلیل ضعیف رو به سایر ادله، بحث دیگری است. آ قبوله، کسی که نماز اصلا نخونه نمیگن سرقه، ولی کسی نماز ناقص بخونه و به اون اکتفا بکنه، دیگه نماز رو عاده نکنه، اون میشه سرقه. این دلیل نمیشه که اون نمازی رو که کم گذاشته حرام تکلیفی مرتکب شده که این نماز رو باطل کرد. نه، یه خط در میون وقتی میخونه و به این اکتفا میکنه، این میشه دزدی. اونی که اصلا نماز نمیخونه که دزدی نکرده، که اون دیگه کافر حربیه. سارق اینه که یه خط در میون بخونه. بله. خب حالا نه اینکه ما حالا با توجه به مجموعه این روایات به قول آقا میگیم احتیاط واجب این است که قطع فریضه صحیحه اختیاراً بدون عذر عرفی و عذر شرعی جائز نیست. البته بنابر احتیاط واجب جائز نیست، اونم در جایی که عذر عرفی یا عذر شرعی نداریم و نمازمونم ظاهراً مجزیه. اما اگر نه، نماز اجزای ظاهری نداره، باید بعد از نماز بپرسیم تازه ببینیم نمازمون درسته یا نه، نه ول کن این نماز از همون جایی که مشکل پیدا کردی باش ول کن، نماز رو از نو شروع کن. قدر متیقن از همین احتیاط واجبم در جایی است که نماز صحیح باشه ظاهرا و بدون عذر عرفی یا شرعی بخوای اونو ابطال کنی. حالا آقا ببینیم چی فرمودن.
تعبیر اثرت این لسان ازش حکم اسلامی فقهی رو تکنید اصلا سرقت صدق میکنه بر فرض قطع فریضه. این لسان
دیگه سرقت حرومه دیگه،
یعنی داره تنظیم به لحاظ حکم فقهی سرقت
میکنه. ما تعالی هازا ما تعالی غیر دینی مثلا
عامه و شیعه هر دو اومدن قطع فریضه رو حرام دونستن بدون ضرورت، این کافی نیست که این سوالات بیشتر از مصداق بوده نه اینکه شبهه داشتن نسبت به اصلش؟
حالا شما دیگه بستگی داره به قول آقا علم اجمالی پیدا کنی، یعنی از مجموع قرائن علم پیدا کنی که ارتکاز متشرعه شیعه در زمان ائمه بر حرمت قطع فریضه بوده اختیارا. آیا عامه معلوم نیست اتفاق داشته باشن بر حرمت قطع فریضه؟ من به این موضوع ندیدم اتفاق جمعی عامه معلوم نیست بر این باشه، و اگر به هر حال ارتکاز اصحاب ائمه بر حرمت قطع فرض اختیارن، برای ما ثابت نیست. اگر هم باشه ارتکاز دلیل لبیه دیگه، قدر متقنش همون میشه. قطع صلات فریضه صحیحه ظاهرن بدون عذر عرفی و شرعی. امامم اتفاقا با اینکه شاگرد حاشیه بوده اما تو اینجا با حاشیه مخالفت کرده و اجازه داده. اینجور در ذهنم هست ایشون. بله حالا اجازه ببینم اصلا درست نقل کردم. این لا یبعد و جوازه فی مطلق الحاجات العرفیه، فی مطلق الحاجات العرفیه دیگه غربه است. این عبارت برای کجاست؟ پس من جهل کردم؟ ببینید لا عبارت امام اینه، لا یبعد جوازه فی مطلق الحاجات العرفیه و این کان لحوت الاختصار علی الضرورات. بعدش هم نوشته امام الخمینی دیگه، کس دیگه نیست. خب عرض شود خدمتتون که نه اون که خوف، اون که ضرورت عرفیه است. خب مسئله یک، الاحوت عدم و قطع نافلت المنظوره. حالا بله، در رابطه با قطع نافله ایشون قبل از این مسئله یکم مطرح کرده و گفته که والاحوت و عدم و قطع نافلت ایزن و این کان الاغوا جوازو، که مرحوم حاصل ابوالحسن اصفهانی فرمود لا یترک الاحتیاط، که ما عرض کردیم جهتش اینه که بعضی از این روایات مطلق بود و لا یقطعها ولی اسبر، اینا مطلق بود دیگر. آقای خویی فرموده معلوم نافله اشکال نداره قطعش، چون یا دلیل روایت حریزه که داره صلات فریضه، یا دلیل اجماعه که قدر متقنش صلات فریضه است و اکثر اصحاب گفتن قطع نافله اشکال نداره. خب میگیم جناب آقای خویی شاید دلیل این برخی از این روایات باشه، تحریم و حتی تکبیر ولا یقطعها ولی یصبر، که تو روایات بود شاید دلیل نباشه که اینا اختصاص به فریضه نداشت. نه از میخوایم اطلاق دلیل، نه الغاء خصوصیت که نمیشه کرد از حرمت قطع صلات فریضه به قطع صلات نافله، ولیکن برخی از ادله میگیره، مگر اینکه بگیم احتمال میدیم ارتکاز متشرع در زمان ائمه بر عدم حرمت قطع صلات نافله بوده، چون اصلش مستحبه، حالا وسطش پشیمون شدن میخوام رها کنم. ممکنه بگیم ارتکاز متشرع احتمالم بدیم بر عدم حرمت باشه، این مانع از اطلاق روایات میشه. این حرف خوبیه، ولی مرحوم حاصل ابوالحسن احتیاط واجب کرده قطع نکنیم نافله رو. بعد داره و یجوز و قطع الفریضه لحفظ مال و لدفع ضرر مالی و بدنی. در ادامه صحابه گفته که خلاصه گاهی قطع فریضه واجب میشه، گاهی مستحب میشه، گاهی مکروه میشه، حالا عرض میکنم یجوز و قطع الفریضه لحفظ ماله و قد یجب کما اذا توقف حفظ نفسه او حفظ نفس محترمت او حفظ مال یجب و حفظه او شرعن علی، مال امانی پیشش هست واجب حفظش، پس باید قطع کنه نماز را تا دوز نبره او رو. و قد یستحب کما اذا توقف حفظ و مال مستحب الحفظ علی، مستحب بس حفظ یک مالی مقدمش قطع نماز. و که قطعها اند نسیان الاذان و الاقامه اذا تذکر قبل الرکوع، و قد یجوز کدف از ضرر ماری الذی لا یضر رو تلفه و لا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر. دفع ضرر مالی یسیر بخواد بکنه و این دست بگه مکروه قطع نماز. خب اشکال اینه که آقا اینا رو از کجا آوردی که نام صاحب آوردی؟ حالا اونی که گفتید وقت یجب از ما وجوب مقدمه واجب قبول، اما وقت یستحب اینا رو از کجا میاری؟ وقت یکره در اذان و اقامه نفس داری. نه قد یکره، بحث قد یکره رو میگن. این احکام خمسه رو از کجایشون در آورده؟ اگر مستند حرمت قد اجماعه، اجماع در جاییست که آدم بدون عذر عرفی و یا شرعی قطع فریضه کنه، بقیهش که اصلا دیگه دلیل نداریم که اصلا حتی مکروه باشه. و اگر دلیل حرمت قطع روایت حریزه، روایت حریز میگه اگه ضرورت نداری حرام قطع کنی، برای انجامه مستحب مخواهم مستحب سلام بدیم به افراد، هی قطع کنیم نماز سلام بدیم، چه دلیل آخر؟ این تقسیم بندی ها درستید بگذاریم. نه دفع ضرر مالی یسیر مکروهه، بابا ضرورت نیست، ضرورت نیست، اون روایت ضرورت رو میگفت. من اشکالم اینه صاحب عروه ای که قائل به حرمت قطع فریضه است، من میگم صاحب عروه ای که قائل به حرمت قطع فریضه است، این تقسیم بندی احکام خمسه شو چه میزانیه؟ خب در اون موردی که امام فرمود طبق روایت عدول به نافله بکن، توجیه عرفش اینه بگیم که قضا متعقن مکروه بود قطع فریضه، بله اما در اون مورد مکروه بود. همه جا مکروهه؟ خب حالا اون مکروه، اون که مستحب بس برای ادراک یک مستحب نماز قد کنیم، اون رو چه حسابی گفته ایشون؟ این تقسیم بندی ها دلیل نداره دیگه آخه. خب باش، حفظ مال مستحبه، من بعضی اطلاق داری میگه قطع فریض حرامه، من یه حرام مرتکب بشم به خاطر کار مستحب؟ فرض اینه، ضرورت نیست. اگه ضرورت بود پس چرا بگید ضرورته دیگه؟ پس در مورد ضرورت جایزه. خب پس کراهت دیگه چه معنایی داره؟ وقت یکره این اجازه بدید دیگه، این تقسیم بندی ها میزان روشنی نداره. ما حرف اونه بریم اون مسئله یک، الاهوت عدم و قطع نافلت المنظوره اذا لم تکن منظورتن بالخصوص و اما اذا نظر نافلتن مخصوصا فلا یجوز قطع و قطعن. ظاهرن صابر به این تفسیری که میده میگه نافله منظوره قطع جائزه، ببخشید احتیاط الاهوت عدم و قطع نافلت المنظوره، احتیاط واجب اینه که قطع نکنید نافله منظوره رو اگر منظور بالخصوص نباشه، ولی اگر منظور بالخصوص باشه اونجا دیگه میگیم قطعش حرامه. ظاهرن اون فرض دوم جاییست که اگر قطع بکنم هنس نظر میشه، نه اینکه نافله مخصوصه ای رو من نذر کردم که موسع روز جمعه نماز جعفر طیار بخوانم، شروع کردم خب اینو قطع کنم یه نماز جعفر طیار دیگه بخونم، چه اشکال داره؟ ظاهرا مقصودشون اینه که نافله مقصود، یعنی نافله مقصودی که اگه قطعش بکنم هنس نظر میشه دیگه، نمیتونم وفا کنم. خب معلومه دیگه اون هنس نظر میشه، اون بحثی نداره. و الا اگر هنس نظر نشه نافله مقصوده با نافله غیر مقصودی چه فرقی میکنه؟ اما اینکه صاحب الروه احتیاط واجب کرد عدم قطع نافله منظوره را، وجهش چیه؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن ظاهر روایت حدیث اینه که اذا کنت فی صلات فریضتن، فریضتن یعنی واجبتن، ولو واجبتن بالعرض، اطلاقش میگیره این مورد. انصافا این ظهور نداره فریضه در مطلق واجب، فریضه معانی مختلفی داره. یکی ما فرضه الله فی الکتاب در مقابل سنت واجبه، غسل المیت سنتون اما سنت الواجبتون، رمی الجمار سنتون سنت الواجبتون، الختان سنتون سنت الواجبتون، القراءت سنتون، التشهد سنتون و رکوع فریضتون. فریضه گاهی در مقابل سنت واجب است. اجازه بدید، گاهی فریضه در مقابل تطوعه، فریضتن کان او تطوع. کی میگه این فریضه در روایت حدیث در مقابل تطوعه؟ این فریضه شاید در مقابل سنت واجبه هم باشد و نذر نماز مستحب، نماز مستحب رو فریضه نمیکنه. نذر نماز جعفر طیار، نماز جعفر طیار رو فریضه نمیکنه. فروضه این است که خدا تقدیر کرده آن را. خدا که این نماز جعفر طیار رو تقدیر کرده، ولذا فریضه شامل نافله منظوره نمیشه. امام شامل نافله نمیشه، حالا بحث نافله است. امام فرمودن حتی اگر روایت بود واجب، اذا کنت فی صلاة واجبه، نگید امام کجا گفته، امام یه حاشیه‌ای داره اینو میخواد بگه، میخواد بگه که نذر نماز جعفر طیار عنوان مستحب رو از نماز جعفر طیار نمیگیره، عنوان تطوع رو نمیگیره از نماز جعفر طیار، عنوان مستحب رو نمیگیره از آن. چرا؟ برای اینکه نماز جعفر طیار هنوزم مستحب است. اونی که واجبه عنوان وفاء به نذره. اذا کنت فی صلاة واجبه هم اگر میگفت نافله منظوره رو نمیگرفت. خب این فرمایش به نظر ما ایراد داره، چون عرفن اگه شما نذر کنی نماز جعفر طیار بخونی صدق میکنه این نماز بر شما واجب است. واجب بالعرضه دیگه، باشه واجب است به عنوان ثانوی. وفاء به نذر وقتی منطبق بود بر این نماز جعفر طیار، عرف صحیح بگیم نماز جعفر طیار بر ما واجب است. آقا امام چی فرموده؟ من چیکار به شما دارم؟ امام فرموده بر فرض روایت بگه در نماز واجب قطع نماز واجب حرامه، در نماز مستحب جایزه. این نماز منظور نماز مستحبه، ما میگیم نه عرفن دیگه این نماز شد واجب. میدونید امام نظرش چیه؟ من در یک کلمه نظر امامو بگم اختلاف بین عرض ما و فرمایش امام روشن بشه. آقا شما رفتی خواستگاری، این خانومت فهم کنه طلبا نماز شب میکنن، گفتی ماه عسلی گفتن، بعد میشه ماه سرکه و اینها، ماه عسل شرط میکنم نماز شب نخونی. بعد که حالا ازدواج کرد میده و نماز صحبت هم بله. شما گفتید باشه ملتزم میشیم به این شب. حالا اون ماه عسل یه شب عوض کردید نماز شب بخونی، امام میگه نماز شب که میخونی صحیحه و مستحبه، اونی که حرامه تخلف از شرطه. ثمره اینجا ظاهر میشه، یکی از ثمرات اینجا ظاهر میشه. ما میگیم نمیشه آقا، بالاخره این نماز شبی که امشب من میخونم من رو حل میدن و برو نماز شب بخون، مستحب. یا مهار منو میکشن میگن نماز شب نخون، تخلف از شرط حرام است. نمیشه هر دوش با هم باشه که. برو نماز شب بخون، تخلف از شرط نکن. میگم ما که گیج شدیم، بخیر چه کار کنیم؟ نماز شب بخونیم یا تخلف از شرط نکنیم؟ اینا قابل جمع نیست عرفاً. ولذا عنوان ثانوی تخلف از شرط حرام است، جلوی استحباب این نماز شب میگه و این نماز شبت باطله در این ماه عسل. ولی دیگه باطله و حرام هم از باب تخلف شرط حرامه. خب این اختلاف بین فرمایش ما و عرض ما هست. پس ما معتقدیم که اگر میگفت واجب با نذر واجب بالعرض میشد، ولی مهم اینه که گفته فریضه و این شامل نافلهه، منظوره نمیشه. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمين.